دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و تشکر. پیروز و تندرست باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پرسوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته
نیست. بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می گیرد. به نام آفرینشگر زیبایی ها. سلام و صلوات بر فخر کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. سلامتی، صحتمندی و کامیابی شما عزیزان را از خداوند متعال مسئلت می کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم. از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند این برنامه را در ساعت 1:45 بشنوند. پس از آن برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد در ساعت 2:30. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 3 به وقت افغانستان خواهید شنید و در ساعت 3:10 برنامه قرآنی دروانی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان همکارانم همراه شما خواهند بود با بخش دیگری از خبرها. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 4:10 پخش می شود. دوستداران و علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:25 با این برنامه همراه شوند. برنامه ها ادامه خواهد یافت با برنامه ترنم باران که در ساعت 4:40 پخش می شود. پس از آن در ساعت 5 به وقت افغانستان همکارانم با برنامه روی موج جوانی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:40 برنامه انعکاس پخش خواهد شد. ویژه برنامه مولود کعبه را می توانید در ساعت 7:15 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه کلام نا پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:53:31 به وقت افغانستان خواهد بود. فردا سال روز تولد مولا الموحدین مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است که در جمهوری اسلامی ایران به نام روز پدر نامگذاری شده. این مناسبت را پیشا پیش به همه شما عزیزان به ویژه پدران گرامی تبریک و شاد باش عرض میکنیم. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد چین از دستور بایدن درباره غارت اموال مردم افغانستان. انتقاد صدر اعظم پاکستان از عملکرد واشنگتن در افغانستان. و دیدار وزیر داخلی ایران با فرمانده اردوی پاکستان در شهر راولپندی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. چین در واکنش به مصادره چند میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا گفت ثروتمندترین کشور جهان آشکارا دارایی‌های فقیرترین کشور جهان را غارت می‌کند. هوا چونینگ از سخنگوهای وزارت خارجه چین یک شنبه شب با انتقاد از اقدام اخیر آمریکا در سرقت میلیاردها دلار از اموال افغانستان در توییترش نوشت ثروت مردم افغانستان باید در اختیار خودشان باشد و کنترل شود، مخصوصا زمانی که به آن نیاز دارند. این واکنش چین در حالی مطرح می‌شود که اخیراً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 3.5 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان در آن کشور را به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده است. همچنین طبق این تصمیم آمریکا نیمی دیگر از ذخایر بانک مرکزی با عنوان کمک به مردم افغانستان به یک صندوق امانی انتقال داده می شود. این تصمیم دولت آمریکا واکنش های منفی گسترده ای را در پی داشته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان با انتقاد از عملکرد واشنگتن در افغانستان و لزوم تغییر نگرش آن نسبت به اقدامات نظامی خود در خارج گفت جنگ ضد تروریسم آمریکا نتیجه معکوس داشته و باعث رشد تروریسم در جهان شده است. صدر اعظم پاکستان که کشورش سالها متحد نزدیک آمریکا در جنگ افغانستان بود گفت در این جنگ بیش از 80 هزار شهروند پاکستانی جان خود را از دست دادند. صدر اعظم پاکستان با ابراز نگرانی از تشدید اوضاع افغانستان و لزوم همکاری جامعه جهانی با حاکمیت فعلی در کابل گفت گزینه دیگری جز تعامل با طالبان وجود ندارد. عمران خان بدون اشاره به دلایل حمایت همه جانبه پاکستان از طالبان گفت دیر یا زود جهان باید حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد، زیرا این موضوع بر رفاه و آینده 40 میلیون افغانستانی مربوط است. عمران خان گفت افغانستان در آستانه تجربه بدترین بحران انسانی است و افزود با توجه به این شرایط جایگزین دیگری جز طالبان در افغانستان وجود ندارد. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه میگوید مردم افغانستان به علت مشکلات اقتصادی سختی‌های شدیدی را تجربه می‌کنند. مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه با انتشار مطلبی در توییتر از تمام کشورها خواست که از آزاد شدن ذخایر ارزی افغانستان با هدف کمک به مردم افغانستان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در این کشور اطمینان حاصل کنند. این اظهارات معاون دبیرکل سازمان ملل در حالی مطرح می شود که پیش از این نهادها و مؤسسات بین المللی نسبت به وضعیت بد بشری و فروپاشی اقتصادی افغانستان هشدار داده بودند. چند روز قبل صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم درباره احتمال مرگ 1 میلیون کودک به دلیل سوی تغذیه ها در افغانستان هشدار داده بود. بانک مرکزی افغانستان روز یکشنبه با این نشر توییتی گفته است که به دنبال سلسله کمک های بشر دوستانه به افغانستان 32 میلیون دلار به کابل رسید و به بانک بین المللی افغانستان AIB سپرده شد. بنابر اعلامیه بانک مرکزی افغانستان از آغاز کمک های نقدی بشر دوستانه به افغانستان تا کنون به طور مجموع 13 مرتبه بسته های کمکی به بانک بین المللی افغانستان رسیده که مبلغ مجموعی آن به 345 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی می رسد. بانک مرکزی افغانستان از این کمک ها قدردانی کرده و از کشورهای کمک کننده می خواهد تا در زمینه آسانسازی مراودات بانکی نیز با افغانستان همکاری شود. این بانک افزوده است که باید زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. مذاکرات پاکستان و هند بر سر عرضه گندم و دارو از طریق پاکستان به افغانستان نهایی شده و تحویل آن از 22 فوریه امسال آغاز خواهد شد. بر اساس این توافق هند 50 هزار تن گندم برای مردم افغانستان ارسال خواهد کرد. استفاده از لاری‌های هندی برای حمل و نقل موضوع درگیری بین پاکستان و هند بود که 3 ماه بحث و گفتگو در مورد آن طول کشید. هند سرانجام لیستی متشکل از 60 لاری و دریور افغانستانی را به پاکستان تحویل داد که اجازه انتقال گندم به افغانستان را خواهند داشت. گندم و داروهایی که از طریق گذرگاه ترخم به شهر جلال آباد افغانستان منتقل می شود به برنامه جهانی غذا تحویل داده خواهد شد. پیش از این رسانه‌های هندی گزارش داده بودند که هند همچنان خواستار نظارت سازمان ملل متحد بر توزیع عادلانه گندم و سایر کمک‌های بشری به افغانستان شده است. پیش از این طالبان از پیشنهاد هند برای ارسال گندم کمکی به افغانستان از طریق پاکستان استقبال کرده بودند و انتظار تایید حکومت پاکستان را داشتند. پس از افزایش شکایت مردمی درباره توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه در ولایت فاریاب، طالبان شوراهای محلی حکومت پیشین در این ولایت را لغو و تمامی مسئولان در بخش توزیع کمک‌های بشردوستانه را از کار برکنار کرد. عبدالولی اتقانی معاون والی طالبان در فاریاب امروز به خبرگزاری آوا گفته که پس از شکایت مردم از توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه، شوراهای محلی در سراسر ولایت تعطیل و نمایندگان مساجد سلب صلاحیت شدند. وی افزود مسئولان سابق و مردم خیانت می‌کردند و به جای توزیع کمک به فقرا، آنان را به دوستان و آشنایان می‌دادند. این در حالی است که پیش از این شهروندان ولایت بلخ نیز از برکناری اکثر مسئولان محلی حکومت قبلی به اتهام خیانت در اموال عمومی و توزیع ناعادلانه کمک‌ها توسط طالبان خبر داده بودند. حکومت طالبان در اقدامی کم سابقه خانم نیسا مبارز را به عنوان نخستین نماینده زنان در ولایت بدخشان تعیین کرد. مسئولان محلی در بدخشان دیروز برای نخستین بار و در اقدامی کم سابقه نیسا مبارز را به عنوان نماینده زنان این ولایت معرفی کردند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان گفت زنان می توانند در نظام طالبان در تمام بخش ها حتی در بخش نیروهای نظامی نیز اجرای وظیفه کنند، اما باید ارزش های اسلامی را رعایت کنند. با گفته احمدی، مسئولان محلی طالبان یک آدرس مشخص برای بانوان ایجاد کردند تا زنان بتوانند مشکلات خود را از این آدرس به گوش مسئولان محلی برسانند. در همین حال نیسا مبارز نماینده جدید زنان در ولایت بدخشان در اظهاراتی گفت زنان در حکومت گذشته مدارک عالی به دست آوردند اما نتوانستند شغل های مناسب کسب کنند. خانم مبارز افسود بیکاری در نظام قبلی سبب شد که تعداد زیادی از بانوان به اعتیاد روی آورند. 16 زندانی بعد از بررسی دوسیه هایشان از زندان مرکزی ولایت تخار آزاد شدند. همکارم سمی خاوری گزارش می دهد.
16 تن از زندانیان بعد از بررسی اسنادهای جرمیشان از زندان مرکزی تخار آزاد شدند. مسئولان در جریان آزادسازی زندانیان میگویند که این اشخاص با جرمهای مختلف از سوی نیروهای امارت اسلامی از نقاط مختلف شهر طالقان بازداشت شده بودند که اکنون آزاد میشوند. مولوی محمد یوسف رئیس محکمه شهری ولایت تخار میگوید که حدود 4 بار از وضعیت زندان مرکزی ولایت تخار دیدن نموده و برای آنهایی که مرتکب انجام جرمهای بزرگ چون قتل، زنا و دزدی شده بودند پرونده ایجاد کرده است و آنهایی که جرمهای کوچک داشتند فرمان آزادی دادند.
تقریبا این 4 مراتب است که در زندان عمومی ولایت تخار از احوالهای محبوسین دیدن نمودیم و کسانی که مجرم به قتل بودن، سرقت بودن و زنا بودن و اینا دوسیه ای داشتن در سارانوالی.
محمدالله مسئول عمومی زندان تخار میگوید یک هیئت از سوی مقام ولایت شکل گرفته و برای بررسی زندانیان به این زندان آمدند که در نتیجه 16 نفر که جرمهاشون سطحی بودند و هیچ کشنده‌ای نداشتند از زندان این ولایت آزاد گردیدند.
یک هیئت از طرف ولایت تشکیل شده، بالاخره آمدند، بندی‌ها را، متوقفی‌ها را مکمل بررسی کردند. در نتیجه امروز لله الحمد 16 نفر جرمایشان که سطحی بوده کشنده نداشتند و از مرکزی ولایت تخار رها شدند.
مولوی حبیب الرحمن حنیف رئیس امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در تخار در جریان آزادسازی 16 زندانی و آنان توصیه های اخلاقی نموده و گفت از انجام عمل های بد خود را حفظ نمایید تا سبب آبروریزی خود و خانواده تان نشوید.
توصیه ما همیست که از این عمل بد خود را نگاه بکنند، سبب نامسبکی و بی‌آبرویی در جامعه خودشان و خانواده و قاربایشان نشوند.
زندانیان آزاد شده از مسئولین امارت اسلامی در تخار ابراز خرسندی نموده و تعهد سپردند که دیگر عامل جرمهای جنایی و فساد اخلاقی نخواهند شد. غلام سرور یکی از زندانیان آزاد شده میگوید که از 15 الا 20 روز قبل به یک جرم عادی زندانی شد و اکنون آزاد گردیده است. او از مسئولین امارت ابراز خرسندی میکند.
مدت 15 20 روز میشد که در مابس تخار بودیم، دیگر جرم یک جرم بسیار عادی بود، دیگر 20 روز تیر کردیم، ما از امارات اسلامی بسیار زیاد خوش هستیم، فعلا رها شدیم.
عبدالولی یکی دیگر از زندانیان آزاد شده میگوید که چندی قبل به جرم فروش مواد مخدر گرفتار شده بود که اکنون آزاد شده است. او نیز از برخورد مسئولین امارت اظهار خوشی می نماید.
به حساب مواد مخدر در ولایت تخار دستگیر شدیم. از طرف امارت اسلامی همراه ما بسیار یک اعمال نیک و کدام ظلم صورت نگرفته، دیگر انشالله این حال آزاد شد.
این در حال است که چند قبل در حدود 30 نفر از محبوسین دیگر نیز از زندان این ولایت آزاد شده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزم. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران با وزیر داخلی کشور پاکستان دیدار و گفتگو کرد. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در نخستین دیدار رسمی خود در پاکستان امروز در مقر فرماندهی اردوی این کشور با جنرال قمر جاوید باجوه فرماندهی اردوی پاکستان دیدار کرد. احمد وحیدی و هیئت همراه با حضور در مقر فرماندهی اردوی پاکستان در شهر راولپندی با جنرال باجوه دیدار کردند. در این دیدار سید محمد علی حسینی سفیر ایران، سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی ایران و سرهنگ مصطفی قنبرپور وابسته نظامی ایران در پاکستان هم حضور داشتند. برخی از مقامات لشکری و امنیتی پاکستان هم در کنار فرمانده اردوی این کشور در دیدار با هیئت جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. در این دیدار طرفین آخرین تحولات مرتبط با روابط ایران و پاکستان، تحولات امنیتی منطقه، همکاری‌های مرزی و اوضاع افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این نخستین سفر احمد وحیدی در مقام وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان از زمان انتصاب وی به شمار می رود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد چین از دستور بایدن درباره غارت اموال مردم افغانستان. انتقاد صدر اعظم پاکستان از عملکرد واشنگتن در افغانستان. و دیدار وزیر داخلی ایران با فرمانده اردوی پاکستان در شهر راولپندی. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حالی دستور اجرایی آزادسازی 7 میلیارد دلار وجوه مسدود شده ی بانک مرکزی افغانستان را به شرط دور ماندن آن از دسترس طالبان صادر کرد که قرار است برغم نیاز فوری افغانستان به منابع مالی نیمی از آن برای پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر هزینه شود. دولت بایدن پس از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون دلار دارایی دولت مرکزی افغانستان را که بیشترشان در حساب‌های بانکی آمریکاست مسدود کرد. این در حالی است که افغانستان از زمان در دست گرفتن قدرت از سوی طالبان با یک نابسامانی به ویژه کمبود مالی روبروست، به طوری که اقتصاد این کشور به خصوص طی ماه‌های اخیر در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. خشکسالی شدید، پاندمی کرونا، خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی و قطع کمک‌های خارجی هم بر این شرایط دامن زده است. پیرامون این موضوعات دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای قریشی با آقای علی یار از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم محمد رحیم علی یار، عضو پیشین مجلس نمایندگان و تحلیلگر مسائل سیاسی. جو بایدن به تازگی طی فرمان بخش از ذخایر ملی افغانستان را با عنوان غرامت به قربانیان حادثه 11 سپتامبر و برخی دیگر را برای مصارف بشر دوستانه در افغانستان اختصاص داده. نگاه شما به این اقدام چیست؟ چقدر این اقدام دشمنی را به نسل‌های امروز و فردای افغانستان نشان می‌دهد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیویتان. ما به جواب سوال شما دو نکته را عرض می‌کنم. نکته اولی هست که تصرف در دارایی های یک کشور و برداشت از پول و دارایی های یک کشور توسط کشور دیگر بدون در نظر گرفتن قوانین بین‌الملل و بدون مراجعه به نهادهای معتبر و با صلاحیت بین المللی از اساس خود کار غیر قانونی و غیر قابل پذیرش هست. نکته دوم این هست که اختصاص پولهای مردم افغانستان و غرامت قربانیان حادثه 11 سپتامبر مخالف ادعاها و گفته‌های خود آمریکایی ها هست. هیچ کس فراموش نمیکنه که وقت حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، آمریکایی ها متهم اصلی و درجه اول سازمان القاعده و در رأس اسامه بن لادن را معرفی کردن. همه کسانی که در حادثه تروریستی 11 سپتامبر نامه هایشان به عنوان عاملین قضیه بیرون داده شد، اتباع کشورهای دیگه غیر از افغانستان بودند. هیچ افغانستانی در این قضیه دخیل نبوده است و شخص اسامه بن لادن هم در ابیتاباد پاکستان در یک ساحه نظامی متعلق به اردوی پاکستان زندگی میکرد و در همونجا هم توسط آمریکایی ها کشته شد. چی دلیل و منطقی بتانه وجود داشته باشه که پول مردم افغانستان من باب غرامت و قربانیان حادثه 11 سپتامبر پرداخت شد، در حالی که مردم افغانستان خودشان قربانیان اصلی تروریسم بین‌المللی بوده و چندین سال است و چندین دهه است که دچار مشکلات و جنجال است مردم افغانستان از همین ناحیه. بنابراین این اقدام آمریکایی ها کار کاملا نامشروع و غیر قانونی هست و مسلماً با واکنش منفی مردم افغانستان مواجه شده است. همه مردم و طبقات جامعه افغانستان این اقدام آمریکا را یک ظلم میدانن، این اقدام آمریکایی ها را یک کار غیر قانونی میدانن و به هیچ وجه را برای مردم افغانستان قابل پذیرش نمیدانن.
در حالی که اسامه بن لادن در پاکستان و در پادگان نظامی زندگی داشت و آمریکایی ها هم می دانستند، چرا مردم افغانستان که خود قربانی تجاوز هستند مجازات می شوند؟
تردیدی وجود نداره که مردم افغانستان در شرایط بسیار بدی قرار دارند. اکثریت مطلق مردم با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. انتظار مردم افغانستان از همه مردمان جهان و کشورها و ممالکی که به مسائل بشری اهتمام دارند این هست که در این شرایط مردم افغانستان کمک کنند. اقدام آقای بایدن در مورد دارایی های مردم افغانستان مسلماً باعث خشم مردم افغانستان و نفرت مردم از حکومت ایالات متحده آمریکا خواهد شد. امیال واکنش های منفی به صورت وسیعی در جامعه و بین مردم افغانستان دیده میشه که مردم از این اقدام حکومت ایالات متحده آمریکا و شخص آقای بایدن بسیار ناراحت هستند. اگر آمریکایی ها واقعا خواهان غرامت هستند و نمیخواهند مردم افغانستان فشار بدهند، جریان القاعده، سازمان القاعده، سران القاعده و مخصوصا بن لادن و خانوادهشان دارایی های بسیار زیادی را دارند. دارایی هایشان هم معلوم است، کشورهایی که دارایی های از اینا در اونجا قرار داره و بانک هایی که دارایی های خانواده بن لادن و القاعده در اونجا قرار دارند اونا هم بسیار مشخص است. ایالات متحده آمریکا اگر خواهان غرامت باشند میتونن خسارات وارده بر مردم ایالات متحده آمریکا را از اون ناحیه جبران بکنن و خسارت ها را از اون منابع تامین بکنن، نه اینکه دارایی های مردم افغانستان اختصاص بدن و مردم ما را در این شرایط بدی بحرانی و گرسنگی مورد اذیت و آزار بیشتر قرار بده.
به نظر شما تحریک اسلامی، طالبان و مردم افغانستان در برابر این تصمیم ظالمانه چی میتوانند بکنند تا سرمایه ملی افغانستان را دوباره به بانک مرکزی برگردانند و از این سرمایه پاسداری شوند؟
خب از همون لحظه های اولی که آقای بایدن تصمیم گرفت و اعلان کرد و رسانه ای کرد، مردم افغانستان، نهادهای مختلف متعلق به مردم و همچنین حکومت و سخنگویان حکومتی این اقدام آقای بایدن یک اقدام غیر قابل قبول و اقدام ظالمانه و غیر قانونی اعلان کردن و مسلماً از طرف مردم افغانستان قابل قبول و قابل پذیرش نیست. این واکنش ها ادامه پیدا میکنه و ممکنه شدیدتر و تندتر هم شوه. اما اینکه اینا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر تغییر موضع ایالات متحده آمریکا و شخص آقای بایدن، من فکر میکنم تاثیر مثبتی شاید نداشته باشه.
تشکر میکنم جناب آقای علیار، عضو پیشین مجلس نمایندگان و آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بله، از همراهی شما عزیزان هم تشکر و سپاسگزاری دارم. دعوت میکنم در ادامه هم صحبتی که همکارم آقای محمد آصف شینواری در شهر جلال آباد با دکتر مخلص احمد آگاه مسائل اقتصادی داشته شنونده باشید که آقای دکتر مخلص احمد پیرامون این موضوعات بر این نظر است.
پولی که و یا سرمایه و یا خزانه که در بانک ایالات متحده امریکا از افغانستان اوجا به شکل تضمین و گارانتی پولی سیاست وجود داشت، ای کس هدف از این پول کس بخاطر داد و گرفت و معاملات تجاری کس اوجا کس به شکل یک تضمین بوده و مالک از این پول ها ملت افغان است، مردم افغان است و در بخش سوم کس مدیریت ای کس مربوط به بانک مرکزی افغانستان میشه. با تاسفی که اول باید ما ذکر کنیم که مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی و فقر و بیچارگی دست و گروان است و در پهلوی ازی امروز طور ظالمانه و غیر عادلانه ایالات متحده امریکا پول و یا سرمایه و خزانه یک کشور مستقل افغانستان از خود میکنن. ای قابل قبول نیست، ای یک ظلم است که ایالات متحده امریکا که از بالای افغانستان میکنن و در تاریخ چنین عمل صورت نگرفته است. بله، در بعد از جنگ دوم جهانی به اساس ادای اساکر امریکا کس از کشور آلمان و ژاپن کس پول اونا کس تحریم شد و پول اونا کس مانند فرمان رئیس جمهور امریکا از واک اختیار اونا رفته. ولی ما اگر فکر کنیم کشور همسایه ما ایران که از چندین سال که از پول اینا کس با خاطر داد و ستد کس از طرف امریکا کس مزدود شده، ولی آن چیزی که ما میگیم که با واک و اختیار امریکا گذاشته نشده، صرف کس اجازه معامله را و خصوصا در بخش داد و گرفت کس از اونا استفاده نمیکنه. ولی عملی که امریکا بالای کشور مستقل که اینا یک حکم صادر کردن که 7 میلیارد دلار پول افغانستان کس اینا میگیرن در دو بخش، یکی در بخش همکاری های بشری و انکشاف افغانستان اینا استفاده خواه کردن و بخش دوم کس اینا در بخاطر قربانی های 11 سپتامبر که فکر کنم که یک تصمیم ظالمانه است و دوم در بخش حقوقی هم کس امروز شاید ملت امریکا کس ادا کنند که چرا نصف پول از اینا کس تحریم و با واک حکومت امریکا سپرده شد. در این مورد کس نه تنها در سطح ملی افغانستان بلکه در کشورهای همسایه و در سطح جهان و خصوصا در داخل امریکا کس یک ده مردم کس علیه تصمیم رئیس جمهور امریکا ادا کردن، اینا کس دادخواهی کردن و این را کس یک عمل ظالمانه تلقی کردن.
دکتر صاحب، شما اشاره هم کردین از لحاظ حقوقی و معیارهای بین المللی، آیا رئیس جمهور امریکا صلاحیتی را داره که پول یا دارایی مردم یک کشور دیگره به طور خودسرانه در کارهای دیگه به مصرف برسانه؟
با اساس سیاست پولی جهان و با نظرداشت لوایح قوانین و مقررات متاسفانه رئیس جمهور امریکا نباید چنین عمل میکرد که خود حادثه 11 سپتامبر کار مردم افغانستان نبوده، مردم ملت افغانستان دو کس دست نداشته، بلکه ای پول را که امروز اینا تحریم میکنن ای پول ملت افغانستان است. دیگه دی مورد نه بر ملت افغان و نه بر جامعه جهانی کسی شاید قابل قبول نباشد.
دکتر صاحب، فکر میکنین با این اقدام رئیس جمهور امریکا سیستم متزلزل اقتصادی افغانستان با سطح نابودی برسه و یک سیستم ناکاره شوه و آیا فکر نمیکنین با از بین رفتن سیستم اقتصادی در افغانستان تروریسم و جرایم دیگر در افغانستان رشد خواهد کرد و همچنان سبب فرار مغزها و کادرها از افغانستان خواهد شد؟
بلا شک در هر جامعه که رشد اقتصادی نباشد، فعالیت داد و ستد و خصوصا تجارت و کاروبار نباشد و خصوصا سیستم همی بانکی که انتقال پول بود و از افغانستان به نقاط مختلف جهان، ای اگر ضربه بینه بلا شک کس ما دچار مشکل میشیم و خود همی ضعف اقتصادی، خود بحران اقتصادی باعث نامنی میشه، باعث بروز واقعات جنایی میشه در جامعه. گرچه ما تایی 5 ماه 6 ماه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان حاکم شده، ولو اگر امی پول ما کس تا حال کس تحت قیودات امریکا قرار داشت، الحمدلله تا یک حد توانستیم که حکومت ما یا مشکل اقتصادی ما حل شود. ولی ناگفته نمانه که یک تاثیر بسیار منفی داره بالای رشد اقتصادی، بالای کاروبار، بالای معیشت جامعه ما و بالای ملت ما. اگر چنین دوام کنه بدون شک ما به یک بحران شدید اقتصادی روبرو خواهیم شد.
دکتر صاحب، شما گفتین پولی که در امریکا بود پولی مردم افغانستان است، مربوط به حکومت و هیچ جنای سیاسی نمیشه. مدیریت پول در افغانستان بانک برودا داره که سیاست پولی افغانستان اداره میکنه و این ارگان باید یک ارگان مستقل باشه. خود افغانستان بانک، شما از صدور اعلامیه یاد کردین، امارت اسلامی افغانستان و در کل سازمان ملل که داره برای جلب کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان لابی میکنه، چی باید بکنه تا این اقدام اخیر جمهور امریکا بی اعتبار شود و پولی که مال مردم افغانستان است دوباره با کارهای با مصرف برسه که با همون کارها در اونجا گذاشته شده؟
فکر میکنم که نه تنها مردم و ملت افغانستان، بلکه به سطح جهان و در داخل کشور امریکا مردم و دانشمندا و علما و خصوصا اقتصاددانان این عمل رئیس جمهور امریکا را تقبیح کردند و در پهلوی از کشورهای همسایه و در سطح جهان باز سازمان ها کس هم کس طرفدار چنین عمل نبودن. از یک طرف شما هم میفهمین و در صحبت گفتین که جامعه جهانی، ملل متحد و دیگر کشورها که از بخاطر رفع نیازمندی و جلوگیری از بحران اقتصادی و فقر و بیچارگی در افغانستان، اینا لابی میکنن بخاطر کمک های بشر دوستانه بر افغانستان. خود از امی کس یک دلیل عمده میشه که عمل کرده رئیس جمهور امریکا کس برای هیچ کس قابل پذیرش نیست و خاطر هیچ کس قابل قبول نیست و امی دادخواهی که در افغانستان هم از دیروز شروع شده است به شکل پراگنده و انشالله انقریب کس به شکل اجماع در مرکز کس هم جامعه تجاری و هم ملت و هم فعالین مدنی کس چنین عمل امریکا را کس شاید عملا تقبیه کنه و ما از جامعه جهانی هم خواست داریم که فشار برای امریکا بیاره که چنین عمل کس دوام نده.
با عنوان سوال اخیر، رئیس جمهور امریکا چند سال قبل هم که رئیس جمهور نبود گفته بود که مردم افغانستان به گونه یک ملت واحد تبارز نخواهد کرد و اکنون که در قدرت هم هست تکرارن گفته است که مردم افغانستان یک ملت واحد نمیشه و در این باره باید کسی سعی و مصارف نداشته باشه. فکر نمی کنین با این اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا دیگر وقتی هم فرا رسیده که مردم افغانستان در یک صف واحد قرار بگیره و به عنوان یک ملت واحد در برابر امریکا استاد شده و حقوق خود از امریکا بخواهد؟
فکر میکنم که امروز دیروز نیست، تغییر آمده است. سطح شعور سیاسی مردم افغانستان و برداشت از عمل کرده سیاست امریکا که از مردم افغانستان برداشت دیگری داره. ما مطمئن هستیم که الحمدلله مردم افغانستان از تفرقه، از بی‌اتفاقی که از اینا دیگه رنج میبرن، مشکلات بسیار بیشتر را ما سپری کردیم. امروز در امارت اسلامی افغانستان از مختلف اقشار که است، از مختلف ولایت ها که است، مردم کسی جا حضور داره و امید داریم تقاضایی که امروز جامعه جهانی از امارت اسلامی افغانستان در بعض مسائل میکنه و اینا هم کس وعده عملی کردنی را میده شود که یک روز بمی هم ما کامیابی نائل کنیم و بتانیم که از همین مشکلات کس مرفوع بسازیم و بر شما ما اطمینان میتونم که از مسائل بیتفاقی، از مسائل به حساب تجزیه افغانستان که است یک تبلیغ است، یک تخریب است. بله، ما فعلا هم که از بعض گروه های سیاسی مخالف با امارت اسلامی افغانستان خارج از کشور که اینا سر و صدا بلند میکنن، آواز بلند میکنن، ولی آرزو داریم که تا چی وقت جنگ، تا چی وقت بیتفاقی؟ ما به صفت یک تبع افغان بالای تمام طرف ها که صدا میکنم که اینا بس با یک فرش بشینن صحبت کنن، بیتفاقی را جنگ از بین ببرد و بتانیم کس همین ملت رنجیده که از در سطح جهان کس یک کشور با امن و پیشرفته کس حساب شود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. در پایان بخش خبری پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام علی علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان و همچنین روز پدر را محضر یکایک شما عزیزان شنونده، خصوصا پدران عزیز و ارجمند و دوست داشتن. انشاءالله که ساعات و ایام به کامتان باشه. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روزتان خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. عنوان نگاه روز، مذاکرات وین. دور هشتم مذاکرات وین در حالی پس از یک وقفه کوتاه و مشورت در پایتخت ها در وین ادامه دارد که نشانه هایی از تداوم مذاکرات در فضای سازنده و روبجلو قابل مشاهده است. تیم مذاکره کننده ایران با ارائه پیشنهادهای جدید در جریان دور هشتم مذاکرات وین و همزمان تشویق دیگر طرف ها برای ارائه ابتکارهای جدید نشان می‌دهد تهران با رویکردی روشن و منسجم وارد مذاکرات وین شده است. در همین چارچوب مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه ایران، نیز به مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین ملحق شده است. برای بررسی دقیق و فنی‌تر موضوع‌ها با هدف رسیدن به توافق رفع تحریم‌ها، حضور نمایندگان نهادهای مختلف ایران در مذاکرات ضروری است و همین نکته نشان از انسجام و رایزنی مستمر بین همه بخش‌های مربوطه دارد. حضور فعال و منسجم ایران در مذاکرات وین نشان از جدیت تهران برای پیشبرد مذاکرات در رسیدن به هدف تعیین شده دارد، اما نشانه‌هایی از اختلاف میان مواضع هیئت آمریکایی در وین و سیاست داخلی این کشور دیده می‌شود. احمد فاطمی نژاد، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید این دور مذاکرات یکی از طولانی‌ترین مذاکرات در حوزه رفع تحریم‌هاست که این روزها به مراحل حساسی رسیده است. به گفته این تحلیلگر حوزه سیاسی، به نظر می‌رسد ایران نقش جدی در پیشبرد مذاکرات داشته است و با تمام توان برای نتیجه بخش بودن گفتگو وقت می‌گذارد. و تأکید کرد تیم آمریکایی اما تعلل می‌کند، ولی باید از جنبه‌های ریاکارانه و رسانه‌ای خود بکاهد تا مذاکرات به موفقیت منتج گردد. آقای فاطمی نژاد در رابطه با علت تعلل آمریکا میگوید:
بله، خب این از سمت خبرگزاری‌های مختلف هم مورد توجه قرار گرفته. این مسئله تا حدود زیادی درست هستش، چون آمریکایی‌ها اولا که از همون ابتدای مذاکرات میشه گفت که یک رویکرد عملاً رسانه‌ای و بیشتر در جهت این که افکار عمومی رو بخوان راضی بکنن در پیش گرفتن. ما میبینیم که امریکایی‌ها از یک طرف مذاکراتی دارن با کشورهای منطقه و وانمود میکنن که میخوان کشورهای منطقه رو راضی بکنن. از یک طرف در واقع این دیدگاه‌های مختلفی که در داخل امریکا مطرحه توی کنگره اینها رو بولد میکنن. از یک طرف یک سری تنش‌های در تیم مذاکراتیشون اتفاق افتاده و ما دیدیم که بعضی‌ها کنارگیری کردن از تیم مذاکراتیشون و یک کمی این حواشی در واقع تیم مذاکراتی امریکا و اون رویکرد امریکا خیلی زیاد هستش که این نشون میده که انگار نمیخوان اون تصمیم اساسی و اون رویکرد اساسی خودشون رو سریعتر بهش برسن و بتونن یک رویکرد مشخصی در مورد مذاکرات در پیش بگیرن و اون امتیازاتی که لازمه که بدن که این مذاکرات به نتیجه برسه با توجه به این که تمام اون مسائل قبلی هم در نتیجه اون رفتار سوء امریکا و بدعهدی امریکا بوده، اینها همه نیازمند اینه که امریکا سریعتر تصمیمش رو بگیره و در جهت جبران اون خسارتهایی که اتفاق افتاده حرکت بکنه.
در همین حال دکتر احمد رحیمی کارشناس مسائل بین الملل هم معتقد است تضمین غرب به ایران برای لغو کامل تحریم ها مهمترین مسئله مذاکرات هسته است. با باور وی بعد از تضمین موضوع راسی آزمایی مورد تاکید ایران قرار دارد. اما با باور دکتر رحیمی یک مسئله عمده عدم توانایی دولت جو بایدن برای رسیدن به توافق هسته است.
اولا یکی بحث خود شخصیت بایدن هست. یکی علاوه شخصیتی بایدن یک شخصیت ضعیفی نشون داده که علاوه ریاست جمهوری از جمله رئیس جمهورهای ضعیف آمریکا هست که این به نوعی مورد توجه خود آمریکایی هم هست. در کل من معتقدم که سیاست خارجی آمریکا یه رویه داره که با توجه منافع متضادی که تعریف کرده در رابطه با جمهوری اسلامی روندها زیاد بر روی ما اثری نداره.
علاوه بر این برخی طرف ها بجای تمرکز بر مذاکرات وین به دنبال کسب رضایت رژیم صهیونیستی هستند که انتظار می رود برخی دولت های غربی بر اتخاذ سریع تصمیم های ضروری برای رسیدن به جنبندی مذاکرات وین تمرکز داشته باشند. رژیم صهیونیستی همواره نقش مخربی در برابر برجام داشته و با طرح ادعاهای واهی تلاش دارد مانع هر گونه توافق جدید برای رفع تحریم ها شود. پیشتر هم در سال 2015 نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل با نمایش‌های سیاسی با جنگ برجام رفت اما نتوانست مانع امضای این توافق شود و اکنون بار دیگر تحرکات اسرائیل همزمان با رو به پیشرفت بودن مذاکرات وین تشدید شده است. اما با توجه به فضای سازنده و رو به جلوی مذاکرات وین، آنچه این مذاکرات را به مرحله جنبندی مورد تایید همه طرف‌ها نزدیک می‌کند، اراده جدی و اتخاذ تصمیم‌های سیاسی لازم از سوی برخی طرف‌های مقابل است. وان کوان، نماینده چین در مذاکرات وین گفت، همه مذاکره کنندگان موافق هستند مذاکرات وین وارد مرحله نهایی شده و به ویژه اینکه ایران بسته نهایی خود را پیشنهاد داده است. این موضع چین در حالی بیان شده است که یک منبع مطلع در تیم مذاکره کننده ایرانی در وین با خبرگزاری ایران پرس گفت تبادل پیشنهادها بین طرفها امری معمول در هر مذاکره است و از ابتدای مذاکرات هم ایران پیشنهادهای متعددی به طرفهای مقابل ارائه کرده است. اما آنچه از خروجی این پیشنهادها برای جمهوری اسلامی ایران مهم است، رفع تحریم‌های آمریکا ضد ملت ایران است. رفع تحریم‌ها مبنای مذاکرات جدید وین است و آنچه غیر از این مد نظر طرف مقابل باشد، جنبندی مذاکرات را با مشکل روبرو خواهد کرد. بر همین اساس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم پس از اتمام راهپیمایی یوم الله 22 دلو در جمعه گذشته در سخنرانی پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه تصریح کرد نگاه ایران در سیاست خارجی به همه کشورها متوازن است و امید ما به همه مناطق کشور است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم. محترم کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در رابطه با این موضوع میگوید
بسیار دقیق این مسئله رو مطرح کردن که ما به هیچ وجه خودمون رو متکی به وین و نیویورک و اینجور مسائل نخواهیم کرد، بلکه ما متکی به توانمندی خودمون و کشورهای همسایه هستیم و به لطف خدا ما در همین سال 1400 که به اصطلاح الان درش هستیم باید بگیم که خیلی پیشرفت‌های به اصطلاح مشخص و معینی داشتیم و لذا ما قطعا مذاکره رو به شکلی به اصطلاح قبول داریم که حتما باید همه تحریم ها بدون استثنا برداشته بشه و نه تنها فقط روی کاغذ بلکه تضمینی باید باشه، چرا که ما نبودیم که زیر توافق برجام زدیم، بلکه به اصطلاح خود آمریکایی ها بودن و باید به اصطلاح اینو قبول کنن و جورش رو بکشن و ما به دنبال این هستیم و معطلم نمیشیم به اصطلاح به این که بخواید. ما به لطف خدا الان خودشون هم تایید کردن صادرات نفتمون به بالای 1 میلیون الان رسیده اینا و اقدامات دیگری را هم ما قطعا به اصطلاح انجام خواهیم داد که خود اونها و الان هم شخصیت های برجسته سیاسی خود آمریکا هم به اصطلاح دارن میگن گوشزد میکنن که ما باید زودتر از اینها جلوی به اصطلاح پیشرفت های ایران رو میگرفتیم و در نهایت الان که حالا به اینجا رسیده باید بیایم و به توافقاتی برسیم و امتیازهایی به ایران بدیم که بیشتر از این بالاخره ما رو نگران نکنه. ما نگران نمی کنیم، بلکه ما کار خودمون رو انجام میدیم و در نهایت به وین فقط در حد این که به اصطلاح یک جلساتی گذاشته بشه و الا این که وابسته به اونجا بکنیم اقتصادمون و روند پیشرفتمون و کارهامون رو به هیچ وجه این کار رو نخواهیم.
در پایان می توان گفت حفظ و حراست از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته ایران که با تلاش دانشمندان جوان ایرانی محقق شده مانند رفع تحریم‌های ظالمانه ضد ایران دارای اهمیت است و ایران این دو مسئله را در مذاکرات وین پیگیری می کند. تشکر از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیوست.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی، به نام خدایی که در این نزدیکی است.
سبدی از گلهای سفید سلام با خدا آوردیم تا تقدیم شما کنیم. سلام 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 سلام. امروز هم میخواییم لحظه هایتان را ترانه باران کنیم. به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من ارغوان حیدری به اتفاق همکاران خوبم فاطمه جان صادقی تهیه کننده و طیبه جان نوری صدا بردار، امروز هم به مدت 40 دقیقه مهمان لحظه هایتان هستیم. اگه گپ گفتنی و کدام ترانه فرمایشی دارین میتونین از طریق این شماره ها با ما در ارتباط باشین، پیام رایی کنین و صدای گرمتان را هم بر ما بفرستین. در ایران 3826، در افغانستان 0794717144 که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. یک شماره دگام در واتساپ تقدیمتان مخصوص برنامه تار و تنبور 0098-993-60-77-247.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم، با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
خیلی خیلی خوش آمدین دوستان. پیشکشی امروز تار و تنبور را تقدیمتان میکنیم و بعد از او میریم سراغ آهنگهای درخواستی شما عزیزان.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، کسنگ و ناله خیزد روز ودایاران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، کسند و نخیزد روزی و دایان. Oh,
که